أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هر جلسه ما حدیث میخوندیم، ولی این جلسه وقت حدیث گذشت، انشاءالله جلسه بعد. بحث اصول ما در رابطه با استصحاب کلی قسم ثانی بود. توضیحاتی رو دادیم، ایراد گرفته بودن بر استصحاب کلی قسم ثانی به این که اینجا دوچار شک سببی و مسببی است. چرا؟ چون شک در بقاء کلی مسبب است، از شک در حصول طویل، بله فرد طویل. شما در مورد شک در حدوث فرد طویل استصحاب عدم حدوث جاری کنید، تا استصحاب عدم حدوث جاری کردید یقین دارید به ارتفاع کلی، شک در بقاء کلی ندارید. این اشکال گفته شده و ما از این اشکال دو تا جواب از قول صاحب کفایه نقل کردیم. برای اینکه در جریان باشید بد نیست، اشکال مال مرحوم آسد محمد کاظم یزدی است در حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری. مرحوم آسد محمد کاظم یزدی رضوان الله علیه صاحب کتاب عروه که فقیهی بس بزرگ است، این اشکال رو وارد کرد. صاحب کفایه از این اشکال دو تا جواب داده بود. ما جوابهای صاحب کفایه رو در جلسه قبل بودیم. یک جوابی از مرحوم نائینی رضوان الله علیه بود. جواب مرحوم نائینی این بود که درست است، ما اینجا اصل سببی داریم ولی اصل سببی کارآمد نداریم. به تعبیری اصل سببی که اصل مسببی را از بین ببرد، اینجور اصل سببی نداریم. چرا؟ اصل سببی شما چیه؟ شما فرمودید به این که ما میدانیم که کلی تحقق پیدا کرده است در ضمن فرد، فردش مردد است بین مصداق قصیری که متیقن الارتفاع است و مصداق طویلی که متیقن البقاست. حالا شک دارید که کلی هست یا نه؟ شما چی گفتید؟ شما گفتید شک که در کلی از کجا سرچشمه گرفته؟ از این که من شک دارم اصل حدوث آیا موجود طویل العمر بوده است یا نه؟ که اگر موجود طویل العمر بوده است الان ادامه دارد کلی، و الا اگر ما اصل سرچشمه رو خراب کردیم. نمیدانیم حیوان طویل العمر در اتاق و در این محل تحقق پیدا کرده یا نه. اصل عدم حدوث و تحقق حیوان طویل العمر است. تا این اصل رو جاری کردی شما یقین داری که کلی از بین رفته است، شک در بقاء کلی نداری. لذا اگر این اصل رو در ناحیه طویل العمر جاری کردی دیگه شک نداری تا استصحاب کلی کنی، چون یقین به ارتفاع. مرحوم نائینی رضوان الله علیه فرمودن این فرمایش فرمایش خوبی است، اما به شرط اینکه معارض نداشته باشه. شما میدانید که کلی در ساعت یک صبح مثلا بله یا در هفت صبح کلی تحقق پیدا کرده است، اما یا در ضمن فرد قصیر یا در ضمن فرد طویل. پس شما مرددید که در ضمن کدوم فرد بوده. حرف درست. استصحاب می کنید عدم حدوث طویل را. همچنین می توانید استصحاب کنید عدم حصول قصیر را. هست یا نیست؟ استصحاب عدم در هر دو جاری می شود. اگر استصحاب عدم در هر دو طرف جاری شد، این استصحاب عدم در اول و استصحاب عدم در دوم منافات دارد با علم اجمالی که شما یقین دارید یکیش تحقق پیدا کرده. این دوتا از تعارض میکنن، تساقط میکنن. پس نه اصل عدم حدوث طویل جاری میشود نه اصل عدم حصول قصیر، هیچ کدوم جاری نمیشود. اگر جاری نشد شک در بقاء کلی دارید، استصحاب بقاء کلی میکنید، پس گرفتار تعارض نیست. مشکلی ندارد، اصل سببی حاکم نداری. این فرمایش را مرحوم میرزای نائینی فرمودن و خودشان را از اصل سببی چگاه کردن؟ راحت کردن. اصل سببی حاکم است بر مسببی. چرا؟ خب اصل عدم قصیر هم میتونی جاری کنی؟ میتونی؟ نه سببی نباشد. شما آیا در اول اون اولی که من توضیح دادم دقت کنید، شما یقین دارید علم دارید به حدوث حیوان، اینو یقین دارید حدوث حیوان، اما فرد طویلش بوده یا فرد صغیرش مردد هستید یا نه؟ چنان که میتوانید بگید از عدم حدوث طویل است، میتوانید بگید از عدم حصول صغیر است قصیر است، میشه گفت. پس از در هر دو تاش جاری میشه، سببیش کاری نداریم، در هر دو طرف از جاری میشه. تا از جاری شد تعارض میکنن، تساقط میکنن. پس اصل سببی وجود ندارد. اصل در ناحیه مسبب بدون معارض میمانه. این فرمایش مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه است. مرحوم آیت الله خویی اعلی الله مقامه فرمودن این فرمایش استاد فل جمله خوب است ولی بل جمله خوب نیست. بل جمله خوب نیست. فل جمله چیزی در بعضی موارد میشه قبولش کرد ولی همه جا قبولش نمیشه کرد. من نمیدونم الان به گردن نمیگیرم که واقعا مرحوم آقای خویی این حرف از عاشق عبدالکریم گرفتن یا نه، ولی اصل این حرف مرحوم عاشق عبدالکریم حائری فرد، اصل این حرف مالیشون. حالا ما فرمایش آقای خویی رو نقل میکنیم. آقای خویی میفرماید که این دوران ام بین فرد طویل و قصیر دو حالت دارد، دو حالت دارد. حالت اول این است استصحاب در ناحیه فرد طویل اثر دارد، استصحاب در ناحیه فرد قصیر هم اثر دارد، استصحاب در کلی هم اثر دارد. یعنی هم اثر مال کلیه که میشه اثر مشترک بین طویل و قصیر، درست شد؟ باز علاوه بر این اثری که مربوط به کلیست، فرد قصیر هم یک اثر اختصاصی دارد، فرد طویل هم یک اثر اختصاصی دارد. توضیح مطلب این است که استصحاب وقتی جاری می شود که یا مستصحب ما حکم شرعی باشد یا موضوع دارای اثر شرعی باشد. اگر حکم شرعی باشد که راحتیم، هیچی، حکم شرعی مستثنی، مشکلی ندارد. اما اگر موضوع هست، مستصحب ما موضوع از موضوعات هست، در صورتی استصحاب جاری میشه که بر این موضوع اثر شرعی مترتب باشد، که اگر اثر شرعی مترتب نبود استصحاب جاری نمیشه. شما چرا میخواهید متعبد به استصحاب بشید؟ برای اینکه به یک حکم شرعی برسید. اگر استصحاب شما بود و نبودش یکسان است، تعبد اصلا دلیل ندارد. به تعبیر دیگر تعبد باید زی مصلحت باشد، یک اثری برش مترتب باشه، والا همینطور شما متعبد باشید به اینکه مردم زنده هستن، خب چه اثری داره؟ بعد متعبد باشید که شب است، متعبد باشید امثال اینا، متعبد باشید که آسمان روی سر ماست، زمین زیر پای ماست، های تعبد چه اثری داره؟ تعبد به استصحاب که همان حجیت است در صورتی به درد میخورد که اثری بر او مترتب باشه. حالا اگر فرد قصیر در این مثال ما اثر داره، فرد طویل هم یک اثر مخصوص خودش داره، کلی هم که مشترک بین اینها یک اثر سومی داره، در اینجا استصحاب در ناحیه طویل استصحاب عدم جاری میشه، در ناحیه قصیر هم استصحاب عدم جاری میشه. مشکلی ندارد، چون شما میگید هر دو اثر دار. وقتی استصحاب در هر دو طرف جاری شو، تعارضا و تصابقا، استصحاب در ناحیه قصیر و طویل هر دو بی اعتبار و بی ارزش میشه به خاطر تساقط و تعارض. بعد استصحاب کلی یعنی اون اثر مشترک به جای خود باقی است، استصحاب رو جاری میکنیم تا اثر مشترک رو برش مترتب کنیم. اینجا فرمایش مرحوم نائینی رحمت الله علیه درست، بله درست. اما اگر چنانچه وجه دوم و نوع دوم اینه، استصحاب در ناحیه فرد طویل اثر شرعی دارد، در ناحیه فرد قصیر اثر شرعی ندارد. حالا اینجا دو تا استصحاب جاری میشه یا نمیشه؟ بله؟ استصحاب در ناحیه طویل چون اثر دارد جاری میشه، در ناحیه صغیر چی؟ قصیر چی؟ اثر ندارد. چون اثر ندارد استصحاب جاری نیست. اگر استصحاب جاری نیست عارضی نیست. پس استصحاب در ناحیه طویل که سبب باشد میماند. اگر ماند او حاکم است بر استصحاب در ناحیه مسبب، لذا فرمایش سید در اینجا درست میشه، قابل قبول است. یعنی در جایی که فرد طویل اثر دارد استصحاب عدم حدوث کن، تا استصحاب عدم حدوث کردی شک در بقای کلی نداری، یقین داری کلی هم رفته. بنابراین نوبت به استصحاب کلی نمیرسد. شک سببی وجود دارد، استصحاب سببی جاری میشود و استصحاب مسببی به طور کلی منتفی میشه. این فرمایشی است که مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه بیان فرمودند. مثالم ایشون زدن، مثالم زدن. من فکر میکنم عبارات ایشون رو بخوانیم، اگر فرصت شد عبارت مرحوم عاشق عبدالکریم رو هم بخوانیم که دقت خاصی داره. میفرماید که امر دوران امر بین فرد و فرد طویل و قصیر دو وجه تصور داره. وجه اول این است که فرد طویل اثر مختص به خودش داره، فرد قصیر ایزن اثر مختص به خودش داره و اثر مشترکی هم هست. مثل چی؟ رطوبت مردد بین بول و منی. اثر مختص به بول چیه؟ وجوب وضو هست و عدم کفایت غسل برای صلات. و اثر مختص به منی وجوب غسل است و عدم کفایت وضو و عدم جواز مکس در مسجد. اینها آثار منیه و عدم جواز عبور از مسجدین، مسجد الحرام مسجد النبی. و اثر مشترک هر دو، یک اثر مشترک هم دارد، چه منی باشد چه بول باشد یک اثر مشترک دارد، حرمت مس کتابت القرآن. فمثل ازالک اگر اینجور باشه، دوتا اصل با هم تعارض میکنن، در قصیر و طویل دوتا اصل تعارض میکنن. الا انه، اینجا میفرماید که یک اشکالی که دارد درسته، دوتا اصل جاری میشن تعارض میکنن تساقط میکنن، اما میشه استصحاب کلی کنی یا نه؟ میشه استصحاب کلی کنی؟ بگی حدث باقیست، بگو کلی حدث باقیست، برو غسل کن. حالا غسل کردم، استصحاب کلی حدث کردم، رفتم غسل کردم، درست شد؟ حالا که غسل کردم میشه با این غسل نماز بخونم؟ دخول در صلات ممکنه؟ بله غسل. من که از کجا میدونم که غسل بوده؟ شاید بول بوده، باید وضو بگیرم. حالا چی؟ اینجا قاعده علم اجمالی اقتصار میکند که هم غسل کنی هم وضو بگیری. هر دو تا رو باید انجام بدی. استصحاب کلی اثری برش مترتب نیست. درست از گرفتار تعارض اگر شد تعارضش از بین میره، اصل سببی نداریم، ولی خود استصحاب کلی چه اثری دارد؟ شما فرض کن بگو چی از حدث کلیش باقی مونده، برون وضو چیز کن، قصد بکن، با این قصد میشه نماز بخونی؟ نمیدونی که محدث به حدث اکبر هست یا نه؟ پس بنابراین میفرماید الا انه لا فائده فی جران استصحاب فی الکلی، چون واجب از جمع بین وضو و قصد در مثال به مقتضای علم اجمالی اول. بله؟ که چی؟ بله، بینید کلی در ضمن فرد مردد، کلی در ضمن فرد. خب نه، ما استصحاباشون تساقط کردن، ولی شما علم اجمالی به خروج رطوبت مردد بین بول و منی دارید یا ندارید؟ خب خب بله، نگارید شما فرض کنید یک وقت هست که شما هم وضو گرفتید هم غسل کردید، بله؟ حدث اصغر را چجور از بین بردید؟ وضو گرفتید. حدث اکبر را چجور از بین بردید؟ غسل کردید. هر دو تا را انجام دادید، هر دو تا را انجام دادید. اما شما فرض کنید، شما فرض کنید اینجا اصلا اینجا را باید محل تأمل هم هست، حالا دقت کنید. حالا فرض کنید شما گفتید اصل عدم حدوث بول جاری میشه، اصل عدم حدوث منی هم جاری میشه، این دوتا اصل با هم تعارض کردن و تساقط کردن، پس این دوتا اصل هیچی، یعنی به فرد کاری نداریم، نه به طویلش کار داریم نه به قصیرش کار داریم. چه کار میکنیم؟ استصحاب کلی حدث، استصحاب کلی حدث. خوب حالا استصحاب کلی حدث کردم، چه اثری برش مترتبه؟ چه کار کنم در مقام عمل؟ چه کار کنم؟ استصحاب کلی حدث کردم در مقام عمل چه کار کنم؟ آیا بگم قصیر نیست پس قصد کافیه؟ اینجوری بگم قصیر نبوده است پس قصد کافیه؟ خب این معناش اینه که اصل مثبت باشه. شما میگی استصحاب حدث بکنی پس بگویی بول نبوده است منی بوده، از این میشه اصل مثبت. این اثری بر این استصحاب کلی مترتب نیست. مضافم به این که علم اجمالی اولتون زنده است، از بین نرفته. علم اجمالی میگوید باید هر دو تا انجام بدی. این مورد اول. پس بنابر این استصحاب اثری برش مترتب نیست، جاری هست به حسب قواعد. اما اگر خواسته باشیم بگیم اثر برش مترتب کنیم، اثر ندارد، جاری نیست. بله، از این جهت کنه. الوجه الثانی ان یکون لهما اثر مشترک، اثر مشترک دارد و فرد طویل اثر مختص هم دارد، فرد قصیر دیگه اثر مختصی ندارد. بنابراین در فرد قصیر اثر جاری نمیشه چون اثر ندارد. اینجا می‌فرماید از قبیل دوران ام بین اقل و اکثر. بله، ببینید طبق قواعد معارضه با اصل سببی نیست. بله، لذا از این جهت ایرادی ندارد، ولی از اصل خودش ایراد دارد چون اثر ندارد، اثری نمیشه. بعد اینجا یک مثالی زدم فرمودن، مثل مثالی که گفتن نجسی مردد باشد بین بول و عرق کافر، بین بول و عرق کافر، میدونه لباسش خیسه، نمیدونه با بول خیس شده یا با عرق کافر خیس شده، این نمیدونه. حالا اینجا یک اثر مشترکی داره، اون مسئله شرعیش اول بگیم. بول در آب جاری یک مرتبه شسته بشه کافی است، در آب کر بول باید دو مرتبه شسته بشه. هر نجسی در آب کر یک بار آب کشیده بشه کافی است، جز ادرار باید دو بار آب کشیده بشه. حالا این رطوبت یک مرتبه آب کشیدم، یک مرتبه باید آب بکشم، اثر مشترک بین بول و عرق کافره. نسبت به دومی چی؟ نوبت دوم که باید آب بکشم اثر مختص به بول است، ربطی به عرق کافر ندارد. اینجا چه باید بکنم؟ و وجوب غسل مرتا ثانیه اثر خصوص بوله. آیا در اینجا استصحاب کلی جاری میشه نمیشه؟ کلی نجس را استصحاب کن. تا استصحاب کردی معناش اینه که مرتا ثانیه باید آب بکشی، بدون آب کشیدن مرتا ثانیه نمیتوانی نماز در این لباس بخوانی و امثال اینها. ولو لم يرجع کفل غسل، و اگر استصحاب جاری نشود، اگر در اینجا استصحاب جاری نشود، اگر جاری بشه معناش اینه که ثانیاً باید آب بکشه، اگر جاری نشد میگه ثانیاً آب کشیدنش لازم نیست. حالا استصحاب سببی مسببی میشه. نمیدانید این خیسی از بول است یا از عرق کافه، استصحاب میکنید عدم حدوث بول را. تا استصحاب کردی عدم حدوث بول را، بعد از غسل مرتن واحده، بعد از این غسل اصلا شک در نجاست نداری، اصل سببی جاری میشود و اصل مسببی دیگه که استصحاب کلی واجه جاری نمیشه، چون به وسیله اصل سببی منتفی شد موضوعش. این فرمایش مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه هست که بعد حالا ایشان در ادامه هم یه چیزی گفتن، گفتن آقا شما اینجوری بگو از عدم حدوث فرد قصیر است، بگو نمیدونم عرق کافر بوده از عدم حدوث عرق کافره، که پس چی؟ پس فرد طویل تحقق پیدا کرده است، پس یک مرتبه دیگه باید میکنم. این پس ها میشه اصل مثبت و اصل مثبت، اصل مثبت و اصل مثبت رو جیاد میاد. حالا اینو چه توضیح اگر نیاد بود میدم.